بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدمت همه عزیزان، ایام ولادت با سعادت اشرف مخلوقات و واسطه فیض الهی و حقیقت انسان و انسان کامل، ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و نیز فرزند شایسته ایشون و احیا کننده راه ایشان آقا امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهم که به برکت این دو نور پاک به ما توفیق فهم و شناخت صحیح راه خودش را عنایت بکنه و این جلسه را برای خودش قرار بده و برکت و رحمت و مغفرت و رضوان و تحیت خودش را بر همه ما نازل بگرداند. ما در حقایق بیرونی خودمون اگر نگاه بکنیم، علی‌رغم یکی بودن حقیقت، اما یک سری برداشت ها و تحلیل های خاصی رو مبتنی بر همان حقیقت دریافت میکنیم. یعنی خود حقیقت ما رو سوق میده به سوی فهم مباحث متعدد، نکات متعدد از خودش. ما یک حقیقتی رو که در بیرون ببینیم، یک مسئله بودن آن حقیقت است. کن حقیقت هست در مقابل نیست، و یکی هم مسئله چیستی آن حقیقت است. کن حقیقت در مقایسه با سایر آن چیزی که در کنارش می‌بینیم چه اختصاصاتی داره و چه تمایزی داره. و غالباً معرفت و شناخت برای ما این گونه جا افتاده که معرفت یعنی لزوماً تمییز بین اشیاء مختلف، و لذا ما معرفتی نمی داریم مگر در ناحیه چیستی اشیاء، و در ناحیه هستی اشیاء چون تمایزی وجود نداره، دستمون از معرفت خالی است. وراء هستی نیستی است که هیچ مابل ازایی ندارد که بخواهد وجه تمایز باشد بین هستی و غیر هستی، و چون هرچی که هست هستی است، در نتیجه معرفت از سنخ تمایز بین دو تا چیز در هستی راه نداره. معرفت های ما گره خورده به تمییز دادن بین دو چیز یا بیشتر، لفظ دو به عنوان نماد عرض میکنیم. یعنی تا یک اثنینیت و دوگانگی مطرح نباشه، و ما دو چیز را از هم جدا نکنیم آنها را نشناختیم. خب خیلی روشن است که تفسیر معرفت و علم به این معنا با اون مفهوم اولی که ما از معرفت و علم داشتیم فاصله گرفتنه. من صدا رو معرفت الان با این تفسیر شد شناختن هر شیئی به اینی که دیگری نباشه، یعنی در حقیقت منفک کردن یک چیز از غیر خودش رو اسم شما گذاشتیم معرفت و علم، و این معلومه که علم و معرفت ناقصی است. علم و معرفت طبعا باید به معنای شناخت خود یک چیز باشه، بدون اینکه حتما تمایزی پیش بیاد، مقایسه ای پیش بیاد، دوگانگی پیش بیاد که بخواهیم فرقها رو اینجا بشناسیم. این خب بلایی است که ما الان در عرصه معرفت بهش مبتلا شدیم و حقیقت علم رو تنزل دادیم از شناختن الف به این که الف است به این که الف غیر الف نیست، ب نیست، جیم نیست، دال نیست. و از همین جا معلوم می شود که مرتبه این سنخ از علوم برای انسان مرتبه ناقصی است و انسان اگر دنبال حقیقت علم باشه نمی تواند به این گونه علوم دل خوش کنه. در عرصه شناخت اشیا که باز حالا ما به همین اکتفا بکنیم و با همین تنزل کرده علم راه بیاییم، به این میرسیم که اشیا وقتی در نفس ما حاضر میشند ما از اونها یک برداشتی داریم که در مرتبه درون نفس ما این برداشت شکل گرفته و این یک حقیقت بیرونی دارد، حتی اگر نفس ما نبود هم آن حقیقت بود. اگر مقابل خودتون یک لیوان داشته باشید، آن لیوان هست چه شما به او علم داشته باشید یا علم نداشته باشید، و حتی اگر شما وجود هم نداشته باشید اون لیوان هست که هست با همون تمایزی که آن لیوان از خودکار بغل دستی دارد. اینا دوتا لذا ما یک مفهوم از اشیا داریم که این مفهوم برگرفته ذهن ماست از چیستی اشیا. از اول عرائزم بخوام جمع‌بندی کنم، پس این می شود که ما یک وجود آن لیوان رو داریم، دو ما چیستی آن لیوان رو داریم، و سه ما برداشت خودمون رو از چیستی آن لیوان داریم. در مورد خودکار هم همینطوره، در مورد میز هم همینطوره، در مورد موضوع جلسه‌مون که بحث علمه باز همینطوره. یعنی ما یک علم داریم که علم در خارج چیه، چیستی علم داریم. یک، حقیقت وجودش رو داریم و یکی هم برداشت خودمون رو از علم داریم. خب اینها مسائل سگانه است که هر کدوم بررسی خودش رو میخواد. برای شناخت علم اگر بخواهیم اون رو موضوع جلسه بدانیم، غالبا راهکارها راهکار توضیح چیستی اشیاء هست بر اساس برداشتی که از آنها میشود. یعنی میگویند انسان چیست، یعنی اینی که ما از انسان چیستی انسان چه برداشتی داریم. جواب معروف منطقی دونم مشخص، شاید شنیده باشیم، میگویند حیوان ناطق است یا با هر جواب دیگری که داده شده. خب جواب های دیگری هم دادن. جسم چیست یا خود حیوان چیست، هر کدوم از این سوالات که مطرح میشه یعنی سوال است از این که تو از چیستی این شی، از این حقیقت چه میفهمی. به این میگویند ماهیتش، اما ماهیت مبتنی بر فهم خود انسان. ولی نسبت به وجود، همانطور که ابتدای جلسه عرض شد، هیچ وقت سؤال از چیست مطرح نمی کنم، چون در اونجا تمایزی وجود نداره و مبنای علم رو بر شناخت تمایزها نهادند. علم و معرفت شده اطلاع یافتن و اشراف پیدا کردن به تمایز اشیا و حقایق. تو همه علوم هم همین حالت پیش اومده، چه در علوم انسانی چه در علوم غیر انسانی، همشون مبتنی بر این شدن در این درسایی که به ما و شما یاد میدهند که اشیایی رو از هم جدا کنند. ما بدانیم مثلا در ادبیات که نهاد چیست و گزاره چیست. یه نهاد در مقابل گزاره وجود داره، اونو میخواییم از هم تمیز بدیم، اینها رو با هم خلط نکنیم. آب چیست و آتش چیست، یعنی بدانیم آب چی کار میکنه، خواستش چیه، با آتش چی میکنه و خواستش چیه، که در زندگی به کار بگیریم. خب طبیعیه که نسبت به خود هستی هیچ وقت در این درس ها ما چیزی یاد نمیدم، چون تمایزی وجود ندارد. گفتیم هستی در مقابلش فقط نیستی است، که نیستی هم وجود نداره، نیست دیگه. لذا وقتی هرچه که هست هستیه، لذا علم از سنخ شناخت میز نسبت به وجود واقع نمیشه. پس هیچ وقت به ما نمیان بگن انسان چیست، بیاین بشینیم وجود انسان رو بشناسیم. میگوین بیاید مفهومش رو بشناسیم و تازه مفهومش رو هم چیستیش رو هم بشناسیم. باز بخوام چیستیش رو بشناسیم و چیستیش رو هم در شعاع معرفت خودمون بشناسیم. این نهایت خدمتی است که علوم به ما کرد. ما نمیخوام بگیم بی ارزشه، این نزدیک کننده است به حقیقت، ولی همه حقیقت مطمئنن نیست. الان در موضوع جلسمون که بحث علمه، خب میشه سوال مطرح کرد که علم چیه؟ علم رو به ما بشناسانید، ما میخواهیم به علم علم پیدا کنیم. به علم علم پیدا کردن، جواب معروفی که جلو ما میگذارند و مسیری که جلوی پای ما میگذارند این است که بیایید و برید تو مباحث فلسفی، مثلا نفس رو تعریف بکنید، مقولات رو تعریف بکنید، حالا همه این تعریف مختلفی که وجود داره، مثلا برسید به مقوله کیف، داخل مقوله کیف برسید به کیف نفسانی و همینطور تا آخرش برسید که تعریف از علم ارائه بدید، که بگن علم مثلا یعنی این که در نفس شما یک تصویری از خارج شکل بگیرد، ترسیم صور اشیای بیرونی در نفس شده علم. این یک تعریف از تعریف خوبی هم هست البته، در حد خودش راهگشاست. مثلا الکتریسیته یه شناختی، یک تصویری از او وقتی در نفس شما حاصل شد، شما الان علم پیدا کردید به الکتریسیته. اما این علم به چیستی الکتریسیته تازه در حد فهم ما، اما اصلا نمیتواند حقیقت الکتریسیته رو برای ما مشخص بکنه، که در حقیقت الکتریسیته بنابر مبانی فلسفی و اصالت الوجود، حقیقت الکتریسیته وجود الکتریسیته است. شما اگر به ما میخواهید الکتریسیته را بشناسانید، باید وجودش رو به ما بشناسانید، نه ماهیتش رو. از هستیش سخن بگویید، نه از چیستی. و این کار رو نمی کنند و نمی توانند بکنند و ادعاش رو هم ندارن و نمی توانند ادعا داشته باشند، به دلیل اینکه مبنای خود علم شناختن مبتنی است بر اینکه ما می خواهیم الکتریسیته را از غیر او جدا بکنیم. ما می خواهیم به تو بگوییم که الکتریسیته را طوری بشناس که با آهن فرق بکنه. یعنی مبنای یاد دادن اینه، در این دروس رسمی که ماها میخونیم و شما میخوانی اینه، میگن شما رو میخوایم بهتون یاد بدیم که بفهمید جیوه چیست، که جیوه را نیایید مثلا با سرب عوضی بگید. پس اگر به شما جیوه را طوری بشناسانند که شما سرب رو هم بشناسی، اصلا اینجا اشتباهه، نقض غرضه، جیغ و داد می رود آسمان که آقا جان شما طرف گمراه کردید، راه عوضی به اون نشان دادید، اون می خواست جیوه بشناسد، شما سرب رو به او یاد دادید. خب این نتیجه فهم ناقص از خود علم است. علم اینقدر کثرت‌های جاهلانه نداره. این کثرت‌های جاهلانه علم را از انسان گرفته، و اگر انسان یک روزی بخواهد عالم بشود، برعکس باید به معرفتی برسد که با معرفت به جیوه، غیر جیوه هرچه هست رو بشناسد. این نتیجه نگاه غلطی است که در خود علم برای ما ایجاد شده. خب برای اینکه یه حرکتی بکنیم در حد وسع ناچیز خودمون و بیانی داشته باشیم در باب اینکه پس علم چیه، مقدمتاً ناچار هستم بنده یکی دو تا اصطلاح رو تعریف بکنم خدمت عزیزان بزرگوار، و بعدش وارد بحث خود تصحیح معرفت به معرفت، تصحیح علم به علم بشیم، و انشالله سعی کنیم که نسبت به علم یک شناخت حقیقی و به دور از اوهام پیدا بکنیم. اگر تا اینجای عرایض سوالی وجود داره، بزرگواران بفرمایند که بعد وارد مرحله دوم بحث خودمون بشیم. ما وقتی دو تا عنوان رو با هم مقایسه می کنیم که یک جایی به هم می رسن، نقطه التقاء با هم دیگه دارن، می توانیم به برکت یکی به معرفت دیگری نزدیک بشیم. نقطه التقاء گاهی اوقات در مصداق این دو تا عنوان، دو تا عنوان هر دو یک مصداق دارن، مثل اینکه شما یه شناختی دارید به پسر همسایتون، پسر همسایه رو میشناسید، سالها برحال سلام علیک با ایشون داشتید، اخیراً میشنوید که برادرتون هم یک دوستی پیدا کرده و در خانه صحبتش میشود و شما هم مطلع هست. بعد چند روز متوجه میشید که اصلاً گیوم باز، پسر همسایه گیوم بسته، با گیوم باز دوست برادرم گیوم بسته، هر دو یکی هم یک نفر هم. چون بعد چند روز این رو میدونید. اینجا چیزی که شما از اون عنوان اول یعنی پسر همسایه میفهمیدی با این چیزی که از عنوان دوم یعنی دوست برادرم میفهمی از جهت لفظ متفاوته. شما میفهمید پسر همسایه یعنی چی؟ مثلا معنای اینو میدونید. بهتون بدن که اینو آقا ترجمه کن به یک زبان، مثلا دیگر زبان عربی یا زبان ترکی یا هر زبانی که بلدید میتونید ترجمه بکنید. این مفهوم برای شما شناخته شده است. مثلا مثل یک کلمه نیست که از چین بیان کسی یک کلمه رو بگوید، شما اولین بار تو عمرتون هیچ چینی رو ندیده بودید. خب مثل اون نیست. شما از این لفظ به یک معنای منتقل می شدید. می فهمیدید پسر همسایه یعنی چه. همچنین دوست و برادرم هم دقیقا همینطوره، می فهمیدید یعنی چه. اما اینکه این دو یکی هستن یک مسئله جدید، یک شناخت جدیدیه. اینجا این دو تا عنوان تصادق کردن. تصادق یعنی با همدیگر صدق میکنند، منطبق میشوند بر یک حقیقت. اون حقیقت بیرونی، مثلا اون آقایی که با اون قد و قامت اونجا جلوی منه، هم پسر همسایه است و هم دوست برادرم است. خب این یک شناختی که الان شما پیدا کردی از دو تا مفهوم متفاوت که جزئی بودن، مورد جزئی بودن، و الان این دو تا مفهوم جزئی یک جا جمع شدن، یک جا التقا کردن، تلاقی کردن، به هم رسیدن. حتی گاهی اوقات دو تا مفهوم کلی رو همدیگه به شکل 100% بار میشن، یعنی همه مصادیق این منطبق بر اون است، همه مصادیق اونم منطبق بر این. عرضونم که مثلا مفهوم نفت با مفهوم طلای سیاه، اینا دوتا مفهوم متفاوتند. چیزی که شما از نفت میفهمید از لفظ نفت با چیزی که شما از لفظ طلای سیاه میفهمید متفاوته. لذا ممکنه شما کلمه نفت رو بشنوید اصلا به ارزش مالی اون منتقل نشید. اصلا یه موقعی میخواید که چند تا چوبی رو روشن بکنید، بگید آقا روی اینا نفت بریزید، اصلا به مسئله مالی و ارزش مالیشون توجه نده. در حالی که طلای سیاه وقتی به کار میبرید به ارزش مالی این ماده توجه دارید. اینا به خاطر اینه که این دوتا لفظ با دوتا مفهوم جدا در نزد شما حاضر شدن. ذهن شما اینها رو دو میبیند مفهومن، اگرچه در خارج یکی هستن. ما خیلی از مفاهیممون همینطوره. در خارج به هم کاملا منطبقند، در حالی که مفهوما متفاوتند. مثلا میگوییم بنی هاشم در زمان ما کسانی که شناخته شدند، بنی هاشم شناخته شده در زمان ما منحصرا در سادات و ذریه رسول الله هم. ما دیگر تیره های طایفه بنی هاشم رو الان دیگه نمیشناسیم. بنی هاشم شناخته شده، هاشمیون شناخته شده و سادات دوتا مفهوم هم. سادات فرزندان رسول الله هم، بنی هاشم فرزندان جد رسول الله هم که دایرهشون گسترده تر از ساداته. ولی اونایی که شناخته شدن الان در خارج، این دوتا مفهوم جداگانه، مصادیقشون یکسانه. هرچی اینجا مصداق داریم اونجا هم دقیقا همین مصادیق رو داریم. اینجا اصطلاح تساوی رو به کار میبرن. پس تصادق این شد که دوتا مفهوم حتی اگر جزئی باشن در یک حقیقت خارجی همدیگر رو ملاقات بکنن. اما تساوی این شد که دوتا مفهوم کلی وقتی با هم مقایسه میشن در همه مصادیق همدیگر رو ملاقات میکنن. هیچ کدوم مصداق منحازی از دیگری ندارد. خب این یعنی تساوی. اصطلاح تساوی یکیش هم همینه. گاهی اوقات هم هستن که نه، دوتا مفهوم اصلا مفهومهای واحدی هستن. ما اینجا دوتا لفظ داریم با یک مفهوم در حقیقت. این حالتهای مختلفی داره. یک حالتش مثلا در جاییه که دوتا لفظ هم معنا باشن، دوتا لفظ هم معنا، حالا یا در یک زبان که به این میگوین ترادف. مثلا حالا در زبان فارسی لفظ علم هم رایجه، دیگه کمی فارسی به حساب میاد. لفظ دانش هم رایجه، علم و دانش ما میگیم مترادف هم. یا در زبان‌های مختلف مثل این که لفظ آب رو با لفظ ما که یکی فارسی و یکی عربی با هم مقایسه بکنیم. اینا به شکل بسیطی دو تا لفظ داریم با یک معنا. گاهی اوقات کمی پیچیده تر میشه البته. مثل این که یکی از الفاظ توضیح لفظ دیگر، ولی توضیح مفهوم لفظ دیگره. مثالای معروفش همونی هستن که در علم منطق بیان میکنن. مثلا میگوین انسان چیست؟ یک تعریفی در مورد انسان ارائه میدن. شما هم در کتب خودتون قطعا تعریف رو برای اصطلاحاتی که میخونید دارید. یک کتابی رو میخونید، اونجا اصطلاحات رو برای شما تعریف میکنن. یعنی یک جمله باز شده و حلاجی و اصطلاحاتی که مبسوط هست برای یک لفظ مجمل. مثلا لفظ انسان میگوین مجمله، اینو باز میکنن میگن حیوان متفکر، حیوان ناطق. خب این همون لفظه ولی این باز شده. این هم یک حالت هست که ما برای معرفت استفاده میتونیم بکنیم. یعنی بحث این نیست که مصادیق مثلا انسان با حیوان ناطق یا مصادیق علم و دانش، اینها رو با هم دیگه مقایسه کردیم دیدیم آقا اینجا مصادیق یکی هم، مصداقهای دانش همون مصداقهای علم هم. تو مصداقها این دوتا با هم دیگه ملاقات کردن، لذا برای شناخت دانش از علم کمک میگیریم یا برعکس. خب این هم راهیست برای معرفت. لغتنامه ها همین کارو میکنن. لغتنامه ها غالبا همینه. شما یک لفظ رو اونجا میبینید، برای اینکه معناشو بشناسید یک لفظ دیگری رو که رایج تره او رو جلوتون میگذارن. خب متوجه میشید که این لفظ به این معناست. شاهنامه رو میخونید، یه واژه رو میبینید که تا حالا ندیده بودید، اون واژه رو براتون معنا میکنن. رخش چیه؟ خب میگم اسب رستم، کاری که واژه‌نامه ها انجام میدن. این هم مرتبه ایست از معرفت. یا نه، یه مقدار عرض کردم گاهی اوقات پیچیده تره و مطلب رو مفهوم رو بیشتر باز میکنن، یعنی یک لفظ رو مجمل میگیرن، یک تعریف براش ارائه میدن، که این کاریه که علم منطق به ما یاد میده چطور اونو انجام بدیم. علم منطق به شما یاد میده که چطور مثلا الکتریسیته رو تعریف بکنید، انرژی رو تعریف بکنید، انسان رو تعریف بکنید. این هم یک راه برای شناخت حقیقت اشیا. حتی حقیقت که شاید کنم بگیم شناخت اشیا. اما راه دیگری هم وجود دارد که برای شناخت اشیا به ما کمک میکنه، که ورای این هاست. و اونم این که بله، ما از شناخت یک چیز دیگری، از شناخت الف به شناخت ب منتقل بشویم، اما نه به خاطر یکی بودن مفاهیم اونها که بگیم مفهوم های یکسانی دارن. نه، مفهوم ها دوتاست. حتی این نیست که یک مفهوم مجمل است، یک مفهوم مفصل است. اینم نیست که بگیم مثلا شما یک مفهومی رو ارائه دادن در عرض یک سطر برای مثلا ماده، گفتن ماده تعریفش اینه، اون یک سطر توضیح طولانیه، بگیم همان ماده است، ماده هم همین این تعریفه، اون لفظ ماده مجمل سربسته است، اون یک سطر حلاجی شده همون لفظ مجمله، مفصل است اصطلاحا، تفصیلیه. خب اینا هر دوتا مفهومند، مفهوماشون یکیه، اما گاهی اوقات نه، مفهوم‌ها یکی نیستند، بلکه هستی‌ها یکی‌اند. اما این یکی بودن هستی‌ها مثل اون حالت تصادق و تساوی نیست که به شکل اتفاقی پسر همسایه معلوم شد که همون دوست برادرمه. این اتفاقی بود، امکان داشت دوست برادرم پسر همسایه نباشد، کس دیگری باشد. یا امکان داشت افراد شناخته شده از بنی هاشم غیر از سادات بشن، در طول تاریخ سادات منقرض بشن، تیره دیگری از طایفه بنی هاشم اونها مثلا در عصر ما شناخته شده میماندن، امکانش بود. یا در مثال طلای سیاه و نفت، شاید بشریت به یک ماده میرسید سیاه رنگ با ارزشتر از نفت، خوشش میومد به اون میگفت طلای سیاه. یعنی هیچ الزام عقلی وجود نداره. اما گاهی وقت اینطوری نیست، یعنی وجود دوتا عنوان با هم ملاقات کرده، یک جا جمع شده و در این حال بحث این نیست که چیستی اینها با هم یکیه در قالب مفهوم بگوییم که آن چیزی که ما از اینا میفهمیم یکیه. نه، ما دو چیز میفهمیم، مفهوم های متفاوت میفهمیم، اما این مفهوم های متفاوت به خاطر حقیقت هستی اشیا یک جا جمع شدن. این نوع از معرفت و شناخت مثال های زیادی ندارد و تصور و فهمشان سخته. بنده این جلسه که حالا عزیزان فرمودن با موضوع علم خدمت رفقا بشیم، خب به ذهنم رسید که ما بحث علم رو اگر بخواهیم بشناسیم از این راه وارد بشیم. یعنی نه که آقا جان علم چیست به ما بگویند دانش، یا عرضم که ترجمهش بکنن به زبان دیگر، همین لفظ رو در زبان دیگر ترجمه بکنن، مثلا به ترکی بگویند مثلا بلماخ هست اگه درست باشه. دنبال این نیستیم، یا دنبال یک تعریف هم نیستیم، مثل اون کاری که در منطق اتفاق میفته که میگن علم یعنی اینکه تصویر اشیاء بیرونی بیاید در نزد نفس شما حاضر بشود. این هم کاری است کردن خدا ازشون قبول کنه، ولی دنبال این هم نیست. دنبال این هم نیستیم که بگوییم علم به شکل اتفاقی در خارج یک مصداقی داره که همون مصداق ارسنم که هم علم هم عنوان دیگری رو داره. شما او رو بشناس، بگیم آه مثلا یه دونه سنگ اونجا هست، اون سنگ رو ببینی علم رو دیدی. مثلا اینطوری هم نمیخواییم، بلکه میخواییم علم رو در مصادیقی تعریف بکنیم. کن مصادیق مفاهیم و حیثیت های متفاوتی از علم دارن، اما اون مصادیق از همان جهت که علم هستن، از همان جهت هم اون عناوینی که میخواییم عرض کنیم خدمت دوستان، اون عناوین رو هم دارن، اتفاقی یه جا جمع نشدن. یعنی اگر ما یه دونه مثلا ایکسی دستمون گرفته باشیم، میگوییم این ایکس از همان جهت که مثلا ایکس هست، از همان جهت هم علم هست. این یک تعریف جدیدی است که حالا میخواییم خدمت دوستان، جدید حالا شاید یعنی به این شکلی که حالا با این مقدمات گفته شد جدید بشه، وگرنه دیگران گفتن، بزرگان گفتن، از روایت معصومین میخواییم استفاده کنیم، از قرآن میخواییم استفاده بکنیم، لیکن حالا با این مقدماتی که عرض شد خدمت عزیزان شاید جدید بشه. لذا من همینجا بحث رو یک مکسی قرار میدم که قبل از وارد شدن به مرحله سوم عرایزم، دوستان چنانچه سوالی دارن بفرماین، مطرح بشه و بحث بشه تا ما حالا وارد مرحله سوم عرایزمون بشیم. خدمت عزیزان هستم، اگر کسی سوالی داره تا همینجا بفرماین. آقا میکروفون دوستان فعاله؟ بله، یعنی اگه بخوان سوال بکنن میتونن سوال بکنن. بله، خب حالا با اجازه عزیزان من به یک سری از مواردی که در آیات و روایات اونها رو با علم یکی دانستن خدمت عزیزان عرض میکنیم. حالا اصطلاحشم بگم، اصطلاح این حالت آخری که محضر دوستان مطرح شد بهش میگویم تصاوق. تصاوق یعنی اینکه دو تا مفهوم متفاوت جدای از اینی که مصادیق یکسانی دارند، اما یکسان بودن مصادیقشون اتفاقی و شانسی نبوده، بلکه جهت واحدی، حیثیت واحدی موجب شده که دو تا عنوان تو یک جا جمع بشن. موردهایی رو عرض میکنم، حالا دوستان یه مقدار با اینا آشنا بشن به بحث ما هم کمک میکنه. مثلا گفته میشود مفهوم وجود با مفهوم اثردار بودن مسابقه، یعنی اینکه شما از وجود یه چیزی میفهمید، در ذهنتون تصور میکنید با شنیدن لفظ وجود و با شنیدن لفظ اثردار بودن یک چیز دیگری رو تصور میکنی. اصلا روشنه که لفظ وجود برای شما یک مفهوم بسیط رو در ذهن تداعی میکنه، اما لفظ اثردار بودن یه چند تا لفظ توشه دیگه، اثردار بودن، پس مفهوم اینا معلوم یکی نیست. اما در خارج اثبات می شود که هر چیزی که اثر دارد موجود است، و هیچ غیر موجودی یعنی معدومی نمیتونه اثردار باشه. و از آن طرف هر چیزی که موجود است اثر دارد، هیچ موجودی نمیتواند بدون اثر باشه و این اثرها مختلفه، حالا نوع اثر متفاوته. حتی اقل اثر اینه که هر موجودی در درون خودش هستی که اثبات شده نیستی رو از خودش دور میکنه، نیستی رو از خودش طرد میکنه، پس یک اثری داره، میگه من هستم در مقابل نیستی و در این شکی نیست. اما نکته ظریفش اینه که تساوق از تساوی بالاتره، با این که موجودات از همان جهت که موجودند اثردار هستند و از همان جهت که اثردار هستند موجود هستند. نمی شود که اثردار بودن و موجودیت حتی در ذهنم امکان انفکاک نداره. شما یک مصداق هم پیدا نمی کنید، حتی در ذهن خودتون نمی توانید توهم بکنید یک چیزی که موجود باشه و اثردار نباشه. مثلا جهت اثرگذاری موجودات وجودشونه، وجودشون است که نیستی را از اونها دور میکنه و اونها را هست میگردن و وجودشون است که موجب میشود اونها سایر آثارشون رو داشته باشن. این یک مثال بود برای متسابقین، یعنی دو تا لفظی که با همدیگه تفاوت مفهومی دارن اما از جهت مصداقی یکی هستند و در این یکی بودن جهت یکی بودنشون هم جهت صدقشون هم بر مصادیق یکیه. موارد این چنینی هست، یه چند موردی رو برا بزرگان گفتن، حتی گفته شده وجود با عشق متساوقه، یعنی همه موجودات عاشقند و همه عاشقها موجودند و جهت عاشق بودن موجودات همون جهت وجودشونه و جهت وجودشون هم همون جهت عاشق بودنشونه. شما هیچ ذره‌ای رو در هستی پیدا نمی کنید که نسبت به پروردگار خودش عشق نورزه و خود پروردگار رو همچنین می‌یابید که نسبت به ذات خودش بالاترین عشق و محبت رو داره. خب اینجا پس دو تا لفظ که معناشون با هم فرق میکرد، تو لغتنامه بری وجود رو بنویسی یه لفظ رو میاره، عشق رو بنویسی یه لفظ دیگه رو میاره. چون به ذهنم که مراجعه بکنید شما از این دو تا لفظ یک معنا رو نمیفهمید، اما این نتیجه همان معرفت‌های ناقص ماست که در معرفت بنا رو بر جدا کردن حقایق از هم دیگه گذاشتیم. نتیجهش همین میشه که شما دوتا مفهوم متفاوت دارید اما مصداقهاشون یکسانن و جهت یکی بودن مصادیقشون هم اتفاقی نیست، واقعیه. حتی بعضیا در تحلیل های عمیقی که روش کار کردن مثلا اثبات میکنن که تقوا و بصیرت همین دارن، این قابل اثبات و انکار شده، اما خب مباحث سنگین خودش رو داره که تقوا و بصیرت دو تا مفهوم جدا از همند. اما اگر کسی اینها رو خوب بشناسه و بفهمه متوجه میشه که یک انسان متقی از همان جهت که متقیست حتما بصیرم هست و از آن جهت که بصیره حتما متقی هم هست. اما خب اون تعریفی که از تقوا و بصیرت ارائه میشه و اثبات میشه، نه به شکل ادعایی اثبات میشه، خب بحثای سنگین خاص خودش رو داره که باید در جای خودش مطرح بشه. حالا بیایی به بحث علم. علم هم همینطور عزیزم،
علم یک سری مصادیقی دارد که اگر آدمیزاد اونها رو خوب بشناسه و بفهمه و تصور بکنه متوجه میشه که اون علم به علمش عوض میشه، شناختی که از علم داره عوض میشه و متوجه میشود که علم در خارج وقتی محقق میشه حتما یک سری مصادیقی رو داره و امکان ندارد بدون اون حیثیت و جهاد در خارج شما علم داشته باشید. بنده متاسفانه فرصتی نداشتم یک مطالعه خیلی گسترده‌ای داشته باشم در این زمینه که در آیات و روایات ما علم رو چی گفتن، که چه چیزهای علمند، نه به عنوان تعریف مفهوم علم بلکه به عنوان شناسانیدن و رسانیدن ما به حقیقت علم که بر مبنای یکی شدن است نه بر مبنای دوتا کردن. این مقداری از آن چیزی که حالا جمع‌آوری کردم رو خدمت عزیزان میخونم و توضیح میدم خدمت بزرگواران، اما خب این طبعا جای کار داره، شاید بیشتر از اینها رو بشه پیدا کرد و نظم بهتری داد دیگه. دوستان امیدوارم بتوانند همین مسئله رو روش کار بکنند. بله حاج آقا لطف فرمودند همین اندازم تحمل کردن عرایز ما رو، از بزرگواری ایشون تشکر میکنیم از ایشون. اگر هم بله قسمت شد بعدا خدمتشون مجدد عرض ادب میکنیم. بله خب یکی از این موارد که از آیات شریفه قرآن برداشت میشه اینه: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما تذکر اولو الالباب. بذارید آدرسش هم عرض بکنم خدمت عزیزان. بله سوره مبارکه زمر آیه 9. بله می‌فرماید آیا اون کسی که در لحظات شب در آنا و لحظه های مختلف در این ظرف شب می شکند از درون و خضوع می کند در حالی که در حال سجده است برخی از شب رو و در حال قیام و ایستاده است برخی دیگر از شب رو، گاهی به نماز گاهی به قرائت قرآن، یحذر الاخره و از آخرت حذر داره، میترسه و حرمت آخرت رو نگه میداره و در این حال به رحمت پروردگارش امید داره. خب این طرف مقابلش هم باید حدس زد، این طرف مقابلش یعنی کسی که چنین نیست، ولی دیگه نیازی به گفتنش هم نیست، یعنی طرف مقابل جای گفتن و اسپردن هم نداره. بعد میفرماید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میگه خب حالا که ما این رو مثال دادیم، این پرسش رو مطرح کردیم، توجه دادیم که این مقایسه صورت بگیره بین انسان‌های شب زنده‌دار، آخرت ترس و امیدوار به رحمت پروردگار، با اون طرف مقابل که اسمش هم نیاوردیم ولی خواستیم مقایسه شو خودتون بکنید. خب حالا که این دوتا رو با هم دیگه گفتیم مقایسه بکنید، سوال اینه، سوالی که مطرح میشه اینه: آیا عالم با غیر عالم برابره؟ خب ببینید سوال با موضوع ظاهرا بی ربط، چیزی که به ما گفتن این دوتا رو بریم پژوهش بکنیم، در موردش تحقیق بکنیم، بپرسیم، فکر بکنیم، شب زنده داران بودند با اهل غفلت، با کسانی که دلشان سخت است. خب به ما گفتن برید این دو گروه رو بشناسید، خب حالا رفتیم شناختیم، میگیم خب آ چیکار بکنیم، حالا موضوع چیه، سوال چیه؟ سوال اینه که آیا عالم با غیر عالم برابره؟ وهله اول اینه که این سوال چه رفتی داشت به اون چیزی که ما گفتید برید روش فکر بکنید، به تحقیقی که از ما خواستید چه رفتی داره؟ اما اگر کسی دقت بکند شاید نکته‌ای که از آیه شریف مطرح میشه اینه که میخواهد بگوید اون الذین یعلمون، کسانی که میدانند و عالمان، همون گروهی هستند که شب زنده دارن، شب رو به نماز و قیام مشغولن، به سجده و قیام مشغولن، آخرت ترسن و به رحمت خدا امیدوارن. اونها میشوند دانایان و طرف مقابل هم میشوند افراد نادان و غیر عالم. این تعریف از عالم تعریف لفظ عالم نیست، نمیخواهند به ما لفظ عالم رو تعریف بکنند. مثل اینکه فرضاً یک فیلسوفی میآید در فلسفه به بحث مقولات عشق که میرسه، زیر بحث کیف نفسانی برای علم یک تعریفی ارائه میده، آیا اون کار رو نمی کند؟ آیا دارد ما رو به حقیقت علم توجه میده؟ که حقیقت علم اگر یک جای ظهور بکنه، از همان جهت که این حقیقت علم است، از همان جهت سجده و قیام و خضوع در درگاه الهی، شبانگاهان و آخرت ترسی و امید به رحمت خداوند، حقیقت علم از همان جهت اینها هم هست. یعنی جهت علم بودن علم همان جهت شب زنده دار بودن است. عالم از همان جهت آقا صدای بنده هست؟ بله یه لحظه ظاهرن قطع شد. عالم از آن جهت که عالم است، از همان جهت شب زنده‌دار هم هست، آخرت ترس هم هست و رحمت پروردگار رو هم داره. کمان که شب زنده‌دار از همان جهت که شب زنده‌دار است، از همان جهت عالم هم هست. پس امکان تفکیک بین اینا وجود نداره. ما عالم غافل نداریم، کمان اینکه عابد جاهل هم نداریم. این یک نمونه از آیات الهی. نمونه دیگر، عرض کنم که من آدرسش رو نگاه بکنم ببخشید. بعد آیات قرآن، سوره مبارکه سبأ آیه ششم فرماید کسانی که با آنها علم داده شده و اوت العلم، دارندگان علمن، به اونا علم ما دادیم، اینا دریافت می کنن که آن چیزی که از جانب پروردگار به سوی تو نازل شده است آن حق است و اون هدایت می کند به راه پروردگار با عزت و ستوده شده. خب اون چیزی که حالا به ذهن میرسه اینه که علم داشتن میشود دریافت حقانیت قرآن، و دریافت حقانیت قرآن میشود علم. نمیشود کسی اهل علم باشه و حق بودن قرآن رو نبینه، مشاهده نکنه. اهل علم باید دریافت بکنن که قرآن حق. اگر این دریافت و این رؤیت، این شهود حاصل نشه، علم حاصل نشده. موردهای دیگه بخوایم عرض بکنیم خدمت عزیزان. بله. یکی از ویژگی های دیگری که می شود در روایات استفاده کرد اینه که عالم اگر بخواهد عالم باشه، عالم حقیقی باشه، باید فایده برسونه، سود برسونه، اثر مثبت بگذاره. کسی که اثر مثبت ندارد این اصلا عالم نیست. چنین کسی به اون نمیشود گفت عالم. روایتی رو عرض میکنم، میفرمایم که فضل عالم نسبت به کسی که به عبادت خشک مشغول است 70 درجه است، برتری 70 درجه از او برتر، که بین هر کدام از این دو درجه فاصله بسیار زیادی وجود داره. حالا لفظ حدیث رو خیلی مطمئن نیستم درست معنا کنم، ولی معنا اینه که فاصله بسیار زیاد وجود داره بین درجات عالم و عابد، عابد خشک. چرا؟ فقط به خاطر اینکه شیطان وقت میخواهد در جامعه مردم رو گمراه بکنه، شخص عالم میفهمه، عالم واقعی کسی که میفهمه شیطان داره چیکار میکنه بین مردم و اقدام میکنه، جلوگیری میکنه، اجازه این که مردم توسط شیطان و شیطان صفتها گمراه بشند رو نمیده. اما شخصی که عبادت خشک میکنه او این توانایی و ظرفیت رو نداره که بتواند در جامعه کار اصلاحی انجام بده. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که عالم در خارج اگر بخواهد بی خیال مردم باشه، بی خیال جامعه باشه، بی خیال وضع معنوی مردم باشه، این عالم نیست. کسی که کارایی نداره، اثر نمیگذاره، در مقام مبارزه نیست، این اصلا عالم نمیدانیم. ما عالم غیر مبارز نداریم. عالم یعنی لزوماً کسی که بین مردم مشغول دفاع از حریم حقوق معنوی و حقوق باطنی انسان هاست، غیر این عالم نیست. مورد دیگری که باز در روایات داریم که از امام صادق علیه السلام پرسیدند، خب رسول خدا فرمودند نگاه به صورت علما عبادته. این علما یعنی کی؟ یعنی مثلا فقیه باشه، یا مثلا محدث باشه، یا حتما فیلسوف باشه، منظور چیه؟ باید مثلا تفسیر بلد باشه. خب شما علما رو چطور تفسیر میکنید؟ خب آیا مثلا علم یعنی مثلا علم تفسیر حتما، یا علم کلام، یا علم فیزیک، یا علم فلسفه چی هم؟ حضرت فرمایی که نه، عالم اینا نیست. عالم یعنی اون کسی که نگاه به او یاد آخرت تزریق میکنه. کسی به او نگاه میکنه منتقل میشه به آخرت. شاخه علمیش مهم نیست، چه اصطلاحاتی بلده مهم نیست، اون اثری که میگذارد در جامعه اون مهمه. اصطلاحاتی که در درونش اونا را از بر کرده، اونها نه، اونها شاخص عالم بودن نیستن. عالم کسیه که وجود او مردم رو به سمت معنویات میبره، این میشه معنای عالم. باز در روایات دیگری که در خود تعریف علم وارد شده فرمودن علم انها سبب بینکم و بین الله عز و جل، از رسول اکرم نقل شد که ماهیت علم اگه کسی بخواد درست بشناسه، چیستی علم رو درست بداند، علم عبارت است از آن چیزی که بین شما انسان ها و بین خداوند متعال واسطه گری بکنه، علمی که شما رو وصل بکنه به خدا. اگر شما یک اصطلاحی رو یاد گرفتید، یک گزاره علمی رو از بر کردید، بلکه یک علمی رو خودتون ابداع کردید، اصلا یک شاخه علمی رو شما تدوین کردید. مثل اینکه میگویم کل علم منطق رو یه نفر شخص ارسطو تقریبا نوشته. شما اصلا اومدید یک علمی رو، بلکه چندین شاخه علمی رو نوشتید، تألیف کردید، ثبت کردید. اما علم شما شما رو به خدا نرسوند. این علم نیست. علم با سبب بین انسان و خدا بودن مسابقت داره. یعنی علم از آن جهت که علم است انسان رو به خدا میرسونه، و آن چیزی که انسان رو به خدا میرساند از آن جهت که به خدا میرساند علمه. اینا با هم دیگه رابطه این چنینی داره. باز در بعضی از روایات وارد شده طریق الجنه العلم، علم راه بهشت. باز همینطور اینا تعریف مفهومی علم نیستن، بلکه شناخت اون علم واقعی در خارج هستن. ما اون علمی که واقعا در خارج علمه، اگه میخوای او رو بشناسی با حداقل واسطه گردانیدن مفاهیم، این است که بدانی اون چیزی که در خارج وجود داره اگر تو رو به بهشت رسون بدون علم. چیزی تو رو به بهشت نمیرساند مگر اینکه علم است، و چیزی که تو رو به بهشت نرساند علم نیست. هر دو طرفش. باز در یک جای دیگری داریم که علم عبارت است از اون چیزی که برای هدف عالی انبیاء علیهم السلام که استقرار حکومت الهی در روی زمین است، تحقق حکومت علوی بگیم، تحقق حکومت توحیدی بگیم، تو این راستا به کار میاد. اگر یک چیزی در این راستا به کار نیامد علم نیست. علمی که یک پیچ و مهره باشد برای استقرار حکومت الهی در روی زمین، او علم. وگرنه این علم به درد نمیخوره، باید ریخت دور. سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا امرنا، خداوند رحمت کند به کسی که اون ماجرای سری ما رو که همون بحث استقرار توحید در روی زمین است او رو برای زنده بکنه، جلوی مرگش رو بگیره. راوی میگوید که از رضا علیه السلام پرسیدم فکیف یحیی امرکم، چطوری این کارو میکنه؟ حضرت فرمودن که علوم ما رو یاد میگیره، علوم ما رو به مردم یاد میده که اگر مردم زیبایی های اون حرف ما رو، مکتب ما رو، اندیشه ما رو، اون چیزی که گفتمان ما رو، اگر مردم زیبایی های گفتمان ما رو بدونن، خاطر فطرتشون خودشون دنبال ما میان پشت سرش، کار دیگه ای لازم نیست اتفاق بیفته. خب از اینجا هم استفاده میکنیم. علم یعنی اون چیزی که ابزار است برای استقرار حکومت توحید. باز یکی دیگر از مواردی که در روایات تعریف شده، فرمودند اعوان الاشیاء على تزکیه العقل التعلیم، اگر قرار باشه عقل رو هرس بکنند، آتشقال‌های عقل رو از روی عقل بزدایند و عقل رو پاکیزه بکنند، بهترین چیزی که کمک میکنه به این هدف اینه که شخص علم یاد بگیره. خب از اینجا معلوم میشه که علم خروجیش و اثرش شکوفا کردن استعداد عقل انسانه. اگر یک چیزی عقل انسان رو میبره تو خماری، محجوب میکنه عقل انسان رو، استعداد عقلانیت رو در انسانها میپوشاند، این علم نیست. ما خیلی از چیزایی که گاهی اوقات به اسم علم به خورد ما میدن، اگر واقعیتش رو تحلیل بکنیم، بازخورد بگیریم، ببینیم بازخوردش این بوده که انسانها رو مست کرده، انسانها رو مشغول و غافل کرده، نگذاشته اون عقلش، عقل باطنیشون شکوفا بشه. در حال که حضرت میفهمن بهترین چیزی که میتونه این کار رو بکنه علمه. چنین اثر قوی علم داره. باز مورد دیگری که در روایات داریم، که از علم تعبیر شده، حالا من عرض میکنم اینا خیلی دستبندی شده نبود، تعبیر به نوره، علم نوره. این دو آیات وارد ان العلم نور یقصفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه، نزدیک به این عبارت. حالا الان هم میتونم حالا سریع پیدا بکنم ان شاء الله. العلم نور در روایات داریم این تعبیر رو. ببخشید من الان این روایت زیبایی است. العلم نور یقصفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریه که خداوند متعال او رو در دل هر کسی که او نظر داره و عنایت داره خداوند متعال این رو میاندازه، این علم. خب ویژگی های نور چی هست؟ این انسان اگر بشناسه میفهمد نور برای روشن شدن راه. علمی که برای انسان راه روشن نمی کند، مسیر زندگی انسان رو مشخص نمی کنین، علم نیست. شما خروار کتاب یاد گرفتی، مدرک رو هم روی مدرک گذاشتی، از بس اصطلاحات در ذهن خودتون تراکم پیدا کرد که در یک نرم افزار اینقدر اطلاعات نمیشه ریخت، باز به درد نمی خوره مادامی که برای مسیر زندگی شما راه گشا نیست. به شما نمیگه چطور زندگی کن، کجا برو کجا نرو، چه بکن و چه نکن. اگر اینه وسط رو مشخص نمی کنه شما علم ندارید. باز مورد دیگری که در روایات علم رو برای ما معرفی کردن، گفتیم اینا معرفیه به مصادیق، نه معرفیه به مفاهیم، اما معرفی به مصادیق اتفاقی نیستن، بلکه معرفی به مصادیقی هستن که با علم حیثیت یکسانی دارن. خب یکی از این موارد حیات زندگیه. در روایات داریم العلم و حیات، یا نزدیک این تعبیر، بله این این تعبیر در روایات هست، به تعابیر مختلف دیگه هم وارد شده، من جمله که در بعضی از تعابیر وارد شده اکتسب العلم یکسب کم الحیات، علم به دست بیارید که علم به شما حیات میبخشد. اما دیگه صریح تر است اصلا فرمودن خود علم حیات، علم عبارت است از حیات و زندگی. یعنی شما هر جمله‌ای که در کلاسی یاد میگیرید، هر مجلس درسی که مینشینید، هر جلسه‌ای که مینشینید در فضای حقیقی یا مجازی، به هر استادی که ارتباط برقرار میکنید، اگر بعدش احساس کردید که مرتبه وجودی شما بالا رفته، زنده تر شدید، شاداب تر شدید، انرژی گرفتید، ویژگی‌های حیات اینن دیگه. زندگی حیات یعنی چی؟ یعنی پشت سرش شادابی میاد، پشت سرش رشد میاد، پشت سرش ترمیم کاستی های قبل میاد، اینا همش آثار حیات. علم باید با شما این کارو بکنه. وقتی یه چیز رو یاد میگیرید باید بتوانید گذشته رو درست بکنید، دوستان میفرمایید صدا نیست، بنده صدا ندارم عزیزم. آقا صدا برگشت درست شد؟ بله خب پس صدا برگشته. علم اگر بخواهد علم باشه حتما باید پشت سر شادابی، امید، حرکت، جبران گذشته اینا بیاد، وگرنه علم علم واقعی نیست. و مورد آخر از مواردی که در روایات ما به عنوان علم مطرح شده که مصداق علم رو برای ما مشخص کردن، من سعی میکنم بازی روایتش رو خدمت دوستان پیدا بکنم. اونم عبارت است از ذات باری تعالی، که یکی از آن چیزهایی که وارد شده که خود علم است و اثبات هم شده، عبارت است از خداوند متعال تبارک و تعالی. خداوند متعال علم است به نحو عینیت، ذات الهی علم است و علم هم ذات خداست، و بین خداوند متعال و حقیقت علم از جهت مصداق هیچ دوگانگی وجود نداره. این هم اثبات عقلی شده، دلیل عقلی دارد، و هم در روایات ما این مطلب وارده که حالا من این الفاظ روایت نتونستم الان پیدا بکنم، ولی هست، خداوند متعال همش علم، خداوند متعال هرچی که هست علم است. و آن چیزی هم که علم است خود خداوند متعال تبارک و تعالی است. با این اوصاف اگر ما حالا بخواهیم برای خودمون محک بزنیم که کی عالم می شویم و کی عالم نمی شویم، معلوم میشه که مسیر شناخت علم مسیر یکی شدن با حقایق اشیاه، و علم از ما خیلی نزدیکه، هیچ فاصله زیادی دیگه با ما ندارد در این دیدی که الان پیدا میکنیم. روایت داریم از وجود مقدس امیر مؤمنان اگر درست یادم باشه، که حضرت فرمایان اطلب العلم تزدد علما، علم چیزیه که همینی که تو او رو میخوای خواستنش همان و اومدن علم جدید، رشد علم همان. به عبارت دیگر طلب علم و خواستن علم، حالا به قول معروف تمام الموضوع علم جدیده. خب روشنه که ما اگر علم رو بخوایم خارج از وجود خودمون پیدا بکنیم، علاوه بر خواستن علم باید یه کار دیگه هم حتما بکنیم. ساده ترین و آسان ترین علم ها اگر معلوم ما و علم ما در خارج از نفس ما باشه، به صرف خواستن ما اتفاق نمیفته، یه کار دیگه هم باید انجام بدیم. شما چشمان خودتون رو بستی، یک کسی می آید جلوی شما یک غذایی رو می گذارد. خب شما با همون حالت چشم بسته می گویید این چیه؟ میخوام بدونم، علم رو بهش پیدا بکنم. خب همین که خواستید بدانی، هنوز علم پیدا نکردی، باید یک کار دیگه بکنید تا علم بهش پیدا بکنید. حالا یک کار آسانیه، مثلا ببویید یا بچشید یا چشم باز کنید، اما به هر حال یک کاری غیر از خود خواستن باید انجام بدید تا به این علم برسید. در حالی که حضرت می‌فرمایند علم این نیست، علم اون چیزیه که خواستنش همان و آمدنش همان. خب این معلومه شه علم تنها توجیهی که میشه واسه این حدیث پیدا کرد اینه که پس علم باید در درون خود من باشه، که خود خواستن من باشه همون علم، همون طلبی که من دارم همون باشه اون علم، وگرنه علاوه بر طلب باید یک چیز دیگری هم اضافه بشه تا من به علم برسم، اگر علم معناش یه چیز باشه خارج از وجود من. همه این مواردی که شما در این محضر عزیزان به عنوان مصادیق علم از اون آیات اولی که شروع شد، اشتباه نکنم بله آیه سوره زمر بود، اشتباه نکنم، از اونجا شروع شد تا این موردهای آخری که گفتیم، همه اینها باید در درون نفس انسان یافت بشن. وگرنه به علم نرسیدی. بنده وقتم رو تمام کردم و عزیزان رو هم بسا خسته کرده باشم. اگر بزرگواران نکته‌ای هست، فرمایشی هست، بفرمایند و استفاده بکنید. بله صدای شما رو من دارم. بله فهمید.
صدای بنده؟ بله. بسیار متشکرم از استاد گرامیت که زمانشون رو در اختیار ما گذاشتن و بی‌نهایت سپاسگزاریم از دانشجویان بزرگوار که واقعا هم زمانی با ایشون تماس برقرار کردیم نشون داده که چقدر موضوع برایشون مهم و چقدر تشنه این مبحث عظیم هستن. با امید همکاری هرچه بیشتر و نتیجه‌گیری نهایی انشاءالله. موضوع این که آسودگی ما عدم ماست. فردا هم از ساعت 10 تا 11:30 با حضور استاد خلیبی در خدمت دوستان دوباره خواهیم بود. خدا بخواهد فردا هم همچون امروز شاید نمود اشتیاق دوستان خواهیم بود. اگر سوالی باشد از استاد متفرستان کناری دوستان دست برن کنند تا استفاده کنیم. دقایقی ما منتظر است.
بفهمی ظاهرن یکی دو سال از دوستان سوال دارن اگر میتونم شما بفهمی
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ما به حساب اون حقیقت ظهور علم اگر بخوایم مطرح بکنیم واقعش اینه که اگر علم در هر کجای عالم ظهور بکند اون به شکل واقعی و حقیقیش ظهور از کافر نداره، بلکه یک شاید تعبیراتش تعابیر سنگینیه ولی یه غصبی باید بگیم، تعبیر غصب عرض کنم شاید حالا این مقدار راحت تر باشه، یکی غصبی اینجا صورت گرفته. یعنی حالا این یه به حساب عوالم وجود مطرح میشه که به حساب عوالم وجود وقتی انسانها در اون مقام اندماجشون در یک جا بودن، در عوالم قبلی در اون مقام تینت در یک جا بودن، خب گاهی اوقات مؤمنی در کنار کافری قرار گرفته و کمالات یک مؤمن به اون کافر بوش رسیده، مثل اینکه شما در این عالم دنیایی خودمون کنار یک ظرف گلابی می نشینید بعد جای دیگه رفتید بهتون میگن شما بوی گلاب میدید، خب اینجا شما بو گرفتید با اینکه گلاب رو به خودتون نیاورد، تشبیهیه دیگه، یه خدای نکرده بوی بد هم همینطوره. خب انسان ها در اون عوالم حقیقی هستی در اون مرحله تینت که کنار هم قرار گرفتن یک سری از خصلت ها و ویژگی های همدیگر رو گرفتن، لذا میبینید گاهی اوقات انسان مؤمنی کار بد و زشتی از او صادر میشه در عالم دنیا یا انسان کافری ویژگی خوبی از او صادر میشه در عالم دنیا. اینها به حساب اون دزدی که یواشکی در اون عوالم قبلی اتفاق افتاده و در این عالم از باب امتحان الهی ظهور میکنه. نه، علم همه جا علم است و همه جا هم با ارزشه، لکن حقیقت علم مال اون کسی که در این دنیا او رو ظهور میده نیست. تو روایت هم داریم که العلم لا یحصل الا للمؤمن، علم جز از برای مؤمن به دست نمیاد، یعنی تحقق حقیقی علم برای مؤمنه. اگر غیر مؤمنی، غیر کسی با اون ویژگی هایی که ما استفاده می کنیم از ادله عقلی یا نقلی علمی رو از خودش ظهور بده، این مال کسی دیگر رو کش رفته تو اون عوالم بالا، اینجا برات اسم او داره تموم میشه. حالا این یک بیان دقیقی بود، حالا بیان های دیگری هم شاید بشه حالا برداشت کرد. باز اگر سوالی هست. سوالی سوال هست از من؟ جوابی که دادم صدا می آمد. عزیزان صدای بنده رو دارن یا جوابم اصلا به دوستمون نرسید؟ بفهمید صدای شما هست؟ بله بفهمید. من جوابی که دادم حاضرم که اگر حالا پس نیاز باشه بنده این قسمت آخر رو حالا دوباره صوتش رو محضر شما میفرستم که در اختیار دوستانی که پرسش رو دارن بگذارید. من صوت رو تقطیع میکنم، این قسمت آخر رو خدمت شما قرار میدم که به دوستانمون برسونید. بله ببخشید، عذرخواهی میکنم. مطلب دیگری اگه هست بفرمایید. هستید آقای الله قلیلو؟